بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین. و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. و ینبغی التنبیه علی امور. الا اول ان الخلاف فی کون الاجازه کاشفتن او ناقلتن لیس فی مفهوم حل لغوی و معنى الاجازه وضعا او انصرافا بل فی حکمها الشرعی. ما در بحث اجازه اصل بحثمون رو دوستان طبق بیان مرحوم شیخ انصاری تمام کردیم. فقط یه تنبیهاتی رو ایشون در آخر بحث اجازه ذکر میکنه که این تنبیهات رو که عرض بکنیم دیگه بحث اجازه تمامه، اصل اجازه. چون یادتون باشه ما اون اوائل بحث القول فل اجازت و رد، عرض کنم خدمت شما، بحث رو اینجوری تقسیم کردیم دیگه، گفتیم یه بحث در اجازه داریم، یه بحث در مجیز داریم، یه بحث در مجاز داریم. اینا سه قسم متعدد شد. تو بحث اجازه ما الان رسیدیم به تنبیهات. تنبیهات رو که تمام بکنیم دیگه باید بریم تو بحث مجیز و مجاز که اینا هر کدومش جداگانه باید بحث بشه. و اما تنبیه اول، من یه عنوان نصف سطری عرض میکنم زیر این الاول تو کتابتون بنویسید. الاول فی ان الخلاف، فی ان الخلاف فی الکشف و نقل، فی ان الخلاف فی الکشف و نقل حکمیون لا مفهومیون، حکمیون لا مفهومیون. خب ببینید دوستان، از این عنوانی که براتون گفتم نوشتید معلوم شد که دعوا در این تنبیه اول در اینه که اجازه که ما قبلا بحث میکردیم که آیا کشف است یا نقل، کاشف یا ناقله، این اختلاف در مورد مفهوم اجازه است یا نه اختلاف در حکم شارع. یه مقداری بازش کنم دوستان بزرگوار. این که ما تا به حال بحث میکردیم اجازه کاشف است یا ناقله، یه وقت شما میگید آقا ما دعوامون سر مفهوم اجازه است، میخوام بریم تو لغت مفهوم لغوی اجازه رو واکاوی کنیم، بررسیش کنیم، ببینیم از حیث لغوی مفهوم اجازه نتیجهش کشفه یا نتیجهش نقله، یا نه بریم سراغ انصراف بگیم از حیث انصراف اجازه آیا منصرف به کشف میشود یا منصرف به نقله. که حالا تو مفهوم لغوی هم یه وقت هست مفهوم استعمالی رو بحث میکنیم، مفهوم مجازی رو بحث میکنیم، یه وقت نه مفهوم وضعی و حقیقی رو بحث میکنیم. علی حاله اگر گفتیم اختلاف در کشف و نقل این است که میخوایم ببینیم خود اجازه از حیث لغت مجازن یا حقیقتن، از حیث انصراف مفهومش چیه، آیا مفهومش نقل است یا کشف، یه وقت اینجوری بحث میکنیم. جناب شیخ انصاری میگه این محل بحث ما نبوده و نیست، ما دعوا سر مفهوم لغویش نداریم. حالا اگر یه لغوی بیاد به ما بگه آقا مفهوم لغوی اجازه کشفه، یا مفهوم لغوی اجازه مثلا نقله، یا انصراف به کشف دارد انصراف به نقل داره، میگیم این اصلا به درد ما بگید نمیخوره، این اصلا محل بحث ما نیست. ما سابقا که بحث کردیم که آیا اجازه کاشف است یا ناقله، دعوامون سر حکم شرعی اجازه بود. یعنی میخوایم بگیم اگر به یه فضولی اتفاق افتاد، یعنی فضولی مبیع رو فروخت به یه فضولی، بعد رفت سراغ مالک گفت آقای مالک شما اجازه میدی این معامله رو؟ مالک گفت بله من این معامله رو اجازه میدیم. اینجا میخوام ببینیم شارع، دقت کنید، حکمش نسبت به این اجازه چیه؟ آیا شارع حکم میکنه که آثار این بی رو، یعنی نقل و انتقال و امثال اینها، از زمان خود بی و از زمان عقد فضولی بار بکنیم؟ حکم شارع اینه که اگر حکم شارع این شد میشه چی؟ میشه کشف. اما اگر نه، شارع گفت آقا حکم من شارع این است که از زمانی که اجازه داد از این به بعد شما آثار رو بار کنید، که اگر اینو گفت میشه نقل. ما دعوامون سر معنای لغویه، بگید اجازه نیست، معنای انصرافی اجازه نیست، اینا محل بحثمون نیست. اونی که محل بحث ماست این است که شارع در اجازه مالک چه حکمی فرموده، اونو میخوایم کشفش کنیم. اونایی که میگن اجازه کاشفه، ادعاشون اینه که شارع حکم به نقل و انتقال کرده از زمان عقد. شارع حکم به نقل و انتقال کرده از زمان عقد. اونایی هم که قائل به نقل هستن میگن شارع حکم به عرض کنم ترتب آثار و نقل و انتقال کرده از زمان اجازه به بعد، نه از زمان عقد. این دوستان تنبیه اول. فقط یه نکته ای رویشون در پایان عرض کنم خدمت شما این تنبیه ذکر میکنه که شاید این نکته مقداری وقتمون رو از اصل این تنبیه بیشتر بگیره، و اون نکته اینه. سوال میکنم از شما دوستان بزرگوار، اگر شارع مقدس رو ما بخوایم ببینیم چه حکمی کرده، از کجا باید ببینیم چه حکمی کرده؟ قرار شد اختلاف اختلاف حکمی باشه دیگه، ببینیم آیا اجازه رو شارع کاشف میداند یا شارع ناقل میدونه. خب من از کجا باید بفهمم شارع اون رو کاشف میدونه یا ناقل؟ ایشون میفرماید این بحث رو ما سابقا مطرح کردیم، اینجا فقط یه اشاره میکنه. اونی که دوستان اون دلیلی که ما باید بریم سراغش و از اون دلیل کشف یا نقل رو استفاده بکنیم، همون عمومات سابقه، مثل اوفو بالعقود که یه سری میگفتن اوفو بالعقود میگه به چی عمل کنید، وفا کنید به خود عقد. عقد هم همون ایجاب و قبولش که اون آقا فضولی در زمان عقد خونده، و من الان که اجازه اومد باید به همون عقد وفا کنم. پس اوفو بالعقود مفادش چیه؟ کشفه. یا باید برم سراغ لا یحل مال امرئ مسلم الا ان تیب نفسهی، باید برم سراغ لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارتا عن تراض، که اینا دلالت میکنه بر این که باید اون عقد رضایت باش باشه تا من بتونم بهش عمل بکنم و آثار رو مترتب کنم. که حالا اگر کسی گفت این رضایت با اجازه چون حاصل میشود، نقل و انتقال از اون زمان اتفاق میفته، میشه نقل. اگر اینو نپذیرفتیم مثلا میشه کشف. علا ای حال ما الان در مقام این که حکم شارع رو کشف بکنیم نیستیم، چون اینو قبلا بحث کردیم. فقط خواستیم بهتون بگیم اگر خواستی حکم شارع رو کشف بکنی، باید بری سراغ این ادله، لا یحل مال امرئ الا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل، یا مثل اوفو بالعقود و امثال اینا. حالا دوستان بزرگوار، فرض بکنید شارع گفت کشف، گفت آقا اجازه کاشفه، یا نه شارع گفت چی؟ گفت اجازه ناقله. یعنی من فقیه، شمای فقیه، به این جمع‌بندی رسیدیم که شارع دست گذاشته رو یکی از این دوتا، گفته آقا من کشف رو قبول دارم یا من نقل رو قبول دارم. با فرض این که حکم شارع برای ما معلوم شد، اگر یه کسی اومد در خونه مرجع تقلید رو زد، گفت آقای مرجع تقلید، فتوای شما کشف است یا نقل من الان کار ندارم. اگر من، خوب دقت کنید چی عرض میکنم، به عنوان مالک مجیز بیع فضولی رو وقتی خواستم اجازه بدم، قصد کردم معنایی را غیر از اون چه که شارع مقدس فرموده بود در اجازه. مثال بزنم براتون. فرض بکنید شارع مقدس گفته اجازه کاشفه. دوستان اگر شارع گفته باشه اجازه کاشفه، یعنی چی؟ یعنی اینکه نقل و انتقال از همون زمان عقد اتفاق میفته، درسته؟ اما من مالک مجیز وقتی خواستم اجازه بدم، ها گفتم آقا اجازه میدهم که نقل و انتقال از الان اتفاق بیفته. یعنی چی نقل و انتقال از الان اتفاق بیفته؟ یعنی من گفتم آقا من اجازه میدم به شرط این که به صورت نقل عمل کنی، اما شاره چی گفت؟ شاره گفت کشف. یا عکسش، شاره گفت آقا من اجازه رو ناقل میدونم، اما من وقتی خواستم اجازه بدم گفتم آقا اجازه میدم به شرط اینکه نقل و انتقال از اول اتفاق بیفته. سوال، من که خلاف حکم شارع قصد کردم، من مالک مجیز، این معامله چی میشه؟ این معامله صحیحه یا معامله باطله؟ ایشون دوستان فقط به فقط میگه و فی صحتها وجهان، تمام دیگه، بازش نمیکنه. خب حالا وجه صحتش چیه، وجه بطلانش چیه، اینو دیگه باز نکرده. دقت بکنید دوستان، من اینو عرض بکنم، عبارت براتون بخونم. وجه صحتش چیه؟ یعنی اگر کسی بگه ولو مالک مجیز خلاف اونچه که شارع مقدس حکم کرده قصد بکنه، بازم معامله صحیحه. این چی میخواد بگه؟ ببینید آقا، فقیهی که میگه این معامله صحیحه، میدونه رو چه حساب میگه؟ میگه آقا یه عقدی انجام شده، اجازه مالک هم پشت سرش اومده، مگه ما تو عقد چی میخواییم؟ تو معامله برای ترتب آثار چی میخواییم؟ ما عقد رو میخواستیم که اومده، اجازه رو میخواستیم که اومده، لذا عقد اثر خودش رو میگذاره به همون صورتی که شارع گفته، ولذا قصد خلاف من، اون قصدی که من کردم خلاف اونچه که شارع گفته میشه چی؟ میشه لغو. انگار این قصد رو نکردم، این قصد من رو بذار کنار، بهش عمل نکن، همونی که شارع گفته بر اساس همون عمل کن، ترتب آثارم میاد. چرا؟ چراشو عرض کردم، چون عقد اومده، اجازم اومده، مگه ما چی میخوایم تو عقد برای ترتب آثار؟ یه عقد رو میخواستیم، یه رضایت رو میخواستیم، هم عقد اینجا وجود داره هم رضایت. اونی که میگه آقا ما این عقد رو باطل میدونیم، حرفش چیه؟ اونی که میگه ما عقد رو باطل میدونیم، میگه بابا این بابا وقتی اجازه داد چی رو اجازه داد؟ یه چیزی رو اجازه داد که الان واقع نشد، و اونچه واقع شد این آقا اصلا اجازهش ما قصده لم یقع ما وقع لم یقصد. خب من وقتی اجازه دادم چی رو اجازه دادم؟ اونی رو اجازه دادم که شارع نگفت، و اونی رو که شارع گفت من اجازهش ندادم، و لذا چون ما قصد علم یقع ما وقع علم یقصد، لذا این اجازه باطله، به درد نمیخوره، که علم یکن شیئا مذکورا، انگار عقد اومده اجازه نیومده، لذا میگه عقد باطله. نگاه کنید عبارت رو، یم بقی تنبیه ها علا امورن ال اول ان الخلافی کون الاجازه کاشفتن او ناقلتن لیس فی مفهوم حل لغوی. آقا این اختلاف که سابقا ما مطرح کردیم که اجازه کاشف است یا ناقل، این اختلاف در مفهوم لغوی اجازه نیست که یه کسی بگه آقا ما بریم سراغ لغت، بریم سراغ عرف مردم، اجازه رو از حیث مفهوم لغوی واکاوی کنیم ببینیم از توش کشف در میاد یا نقل در میاد. این اصلا محل بحث نیست، چون کلمه اجازه و مفهوم لغویش برای ما خصوصیت و ویژگی نداره، مهم نیست برامون. و همچنین لیس فی معنی الاجازه وزعن او انصرافن. دوستان بزرگوار، معنی الاجازه را عطف به مفهومه ها کنید، یعنی اختلاف لیس فی معنی الاجازه وزعن، تو معنای وضعی و حقیقی اجازه ما اختلاف نداریم، و همچنین تو معنای انصرافی هم اختلاف نداریم. یه وقت یه کسی میگه آقا ما کار به لغت نداریم، اما اجازه انصراف دارد به کشف، انصراف دارد به نقد، ایشون میگه اینم محل بحث ما نیست. آقای شیخ انصاری، اگر تو مفهوم و معنای اجازه شما بحث نداری، پس تو چی بحث داری؟ میگه بل فی حکم شرعی. ما تو حکم شرعیش بحث داریم، میخوایم ببینیم اگر مالک اجازه داد حکم شرعی شارع اینجا کشف یا نقله. فی حکم شرعی به حسب ملاحظه اعتبار رضا مالک، از این جهت که ما ملاحظه کنیم اعتبار رضایت مالک رو. دوستان اعتبار رضایت مالک از چه ادله‌ای در اومد؟ کمکم کنید. از مثل لا یحل مال امرئ مسلم الا ان تیب نفسه، یا لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تكون تجاره ان ترازن، و همچنین ادله وجوب وفاء به عقود که از اوفو بالعقود در اومد، و غیر این دوتا من الادلت الخارجیه. دوستان بزرگوار، ادله خارجیه این چی؟ یعنی ادلهی که خارج از لفظ اجازه و مفهوم اجازه است. آخه یه وقت شما بحث میکنی در مورد مفهوم خود اجازه، این میشه دلیل بگو داخلی. یعنی خود اجازه رو میخوای ببینی یعنی چی؟ یه وقت نه، کار به خود اجازه نداری، میره سراغ ادله دیگه، آیات و روایاتی که خارج از کلمه اجازه است و میخوای کشف و نقل رو از اونها بفهمی. خلاصه ایشون میفهمد این دو دلیل و ادله دیگه ما باید اونجا بحث کنیم ببینیم کشف از توش در میاد یا نقل، که قبلا بحث کردیم. حالا اون نکته‌ای که عرض کردم، فلو قصد المجیز الامضاء من حین الاجازه علی القول بالکشف، اگر قصد بکنه مالک مجیز امضاء را من حین الاجازه، کمکم کنید، امضاء من حین الاجازه مطابق با نقل یا کشف؟ نقل. اما علی القول بالکشف توسط حاکم، یعنی حاکم شهر، عذر میخوام عرض کنم، شارع حکم به کشف کرد اما من قصد کردم امضاء از حین اجازه رو، یعنی من نقل رو قصد کردم، شارع گفت کشف. حالا عکسش، اول امضاء من حین العقد، که امضاء من حین العقد مطابق با کشف، اما علی القول بالنقل یعنی بنابر این قول که حکم شارع چیه؟ نقله. اینجا چه کار کنیم؟ میگه و فی صحتها وجهان، این که صحیح هست یا باطله دو تا وجه داره. ممکنه بگیم باطله چون ما قصد علم یقع ما وقع علم یقصد، ممکنه بگیم صحیحه. چرا؟ چون عقد واقع شده، اجازه هم اومده، دیگه بگیم اون قصد اضافه‌ای که این بابا کرده یه چیز لغوی است و الا عقد اومده، رضایت هم هست، تمامه. بگید آقا، مفهوم لغوی اعم از معنای وضعی است. معنای وضعی یعنی معنای حقیقی، مفهوم لغوی اعم از این است که معنای حقیقی باشه یا استعمالی باشه یا مجازی باشه. دیگه سوال خوبی کردن دوستتون، دقت کنید آقا. دوستتون میگن یه وقتایی ما برای کشف، دقت کنید، برای کشف حکم شارع میریم سراغ معنای، بگید، لغت. یعنی معنای لغت برای ما چی کشف میکنه؟ حکم شارع رو کشف میکنه. قرآن فرمود فتیممو سعیدن طیبا، بعد شما میری تو لغت میگی لغت سعید رو هر جور معنا کرد، ما هم آیه رو همون جور معنا میکنیم، بعدم حکم شرعی رو بر اساس همین میچینیمش، فتوا میدیم بر اساسش. خب اینجا شما چرا مفهوم لغوی رو از حکم شرعی جدا میکنید؟ اعتباریه. یعنی چه اعتباریه؟ ببینید آقا، دقت کنید، پاسخ دوستتون، حالا اگه دوستانتون همین رو میخوان بگن، پاسخ اینه، یه وقت هست یه لفظی رو شارع خودش تو دلیلش به کار برده، بعد شما میخوای ببینی این لفظی که شارع خودش تو دلیلش به کار برده یعنی چی. میگه خب آقای شارع، شما که سعید رو تو آیه آوردی، خودت برای سعید یه معنای خاصی کردی یا نه مرادت همون معنای لغت و عرفه؟ اگر توی شرع برای سعید معنای خاص و ویژه‌ای نقل نشده بود، لغت و عرف میشه کاشفه، بگو، معنای شرع، یعنی در واقع همونی که لغت و عرف میگه همون منظور شارع. اینجا ما میتونیم برای حکم شرعی بریم سراغ لغت، اما اگر یک جایی اون لفظ اصلا تو شریعت به این لفظ نیومده که ما بخوایم بریم معناش کنیم توی لغت، ما در بحث اجازه که میگیم اجازه کاشف است یا ناقل، کلمه اجازه تو کدوم روایت اومده که ما بعد بخوایم مفهوم لغویش رو پیدا کنیم؟ ایشون میگه اصلا کلمه اجازه رو ما براش ویژگی قائل نیستیم، مثل سعید نیست که تو متن دلیلمون اومده باشه، ولذا مفهوم لغویش ملاک نیست. اینجا اون چه که ملاک است این است که رضایت و اجازه و اون بله‌ای که آقای مالک میگه، شاره بر اساس این بله و اجازه و عرض کنم رضایت مالک حکم میکنه به کشف یا نه، ولذا مفهوم لغویش اینجا ملاک نیست. اگر چرا؟ اگر بحث کشف و نقل رو شما بخواید از یه دلیلی استفاده کنید که تو اون دلیل کلمه اجازه آمده باشد و برای اجازه شارع بیان خاصم نداشته باشه، یعنی نگه خودش کشفه یا نقله، اون وقت بله دیگه باید بری سراغ. اما ایشون ادعاش اینه، اینجوری نیست. ایشون ادعاش اینه که ما یه دلیلی که کلمه اجازه اومده باشه توش، بعدم شما بگی بیان شرعی نداره، پس باید بریم سراغ مفهوم لغت. ایشون میگه ما یه چیزی نداره. بریم سراغ تنبیه دوم. دوستان بزرگوار، دوستان بزرگوار دقت کنید، ما تا به حال گفتیم تو معامله فضولی مالک باید چه کار کنه؟ بگید اجازه بده. الان تو این تنبیه دوم سوالمونه، مالک چجوری اجازه بده؟ آیا لازم است اجازه مالک لفظی و صریح باشه؟ یعنی اجازهش با لفظ بگید صریح باشه، یا نه میگید همینقدر که لفظی باشه ولو کنایی هم باشه کافیه، صریح لازم نیست باشه، یا نه میگید اصلا نیاز به لفظ ندارد، فعل دال بر رضا هم کافیه، یا نه بازم یه قدم پایین تر میایم میگیم حتی فعلم نیاز نیست، رضایت باطنی کافیه. چهار تا مرحله براتون اومدم جلو. یه وقت شما میگی آقا اجازه مالک باید لفظی بگو و صریح باشه، یه وقت میگی نه لفظی باشه اما صریح مهم نیست باشه، کنایی هم باشه کافیه، یه وقت میگی اصلا لفظ نمیخوام، فعل دال بر رضایت هم کافیه، فعل کاشف از رضایت هم کافیه، یه وقت میگی اصلا فعلم نیاز نیست، رضایت باطنی کافیه. درست شد؟ این چهارمی رو فعلا بذار کنار. ستای اولی رو جناب شیخ انصاری به ترتیب همینجور ذکر میکنه، اول مطلب رو یه جوری بیان میکنه که آدم احساس میکنه هم اجازه لفظ میخواد هم صراحت میخواد، میگه شرط است که اجازه با لفظ صریح عرفی باشه، مثل چی؟ مثل عجزتو، امزیتو، انفستو و امثال اینا. بعد میگه البته ما یه روایتی داشتیم، روایت عروه بارقی، اون روایت ظاهرش این است که لفظ کنایی هم که باشه کافیه. چرا؟ چون پیغمبر اکرم وقتی میخواستن اجازه بدن بیع گوسفند رو چه کار کردن؟ فرمودن بارک الله فی صفقته یمینه. این بارک الله فی صفقته یمینه که لفظ صریح در اجازه نیست، که لفظ کنایی عرفی است. لفظ کنایی هم کافیه، البته به شرطی که این لفظ کنایی عرفن کنایه از اجازه باشه، یعنی این مفهوم اجازه رو به ما بفهمونه ولو کنایتن، ولو صریحن نباشه. بعدش میگه آقا ظاهر اینه که فعلم کافیه، حتی نیاز به لفظم نیست، البته به شرط این که فعل کاشف از بگو رضایت باشه، کاشف از رضایت باشه. بعد دوتا مثال میزنه، میگه یه مثالش اینه، دقت کن آقا دقت کن، این کتاب مال منه، فضولی اومد این کتاب رو فروخ به شما، 20,000 تومن رو از شما گره، پول کتاب رو اومد جلو من گذاشت، گوه آقا من کتاب تو 20,000 تومن فروختم، منم هیچی نگفتم اما این 20,000 تومن رو ورداشتم رفتم میوه خریدم بردم خونم. ایشون میگه همین که 20,000 تومن رو ورداشتی رفتی میوه خریدی بردی خونت، تصرف تو سمن کردی، یعنی چی؟ یعنی اجازه دادی. این فعله، لام تا کام من حرفی نزدم ها، اما عملا انگار پذیرفتم. یا مثلا یه خانومی رو به عقد یه آقایی در آوردن، به عقد فضولی، بعد اومدن به این خانوم گفتن آقا شما اجازه میدی، هیچی نگفت اما توی هجله رفت تمکین کرد. ایشون میگه خب وقتی رفت توی هجله تمکین کرد یعنی اجازه داده دیگه، ولی اگر اجازه نمیداد که نمیرفت خونه شوهر، همین که رفت یعنی تمکین، یعنی اجازه داده. بعد از این که دوستان این سه تا مرحله رو میگه، میگه البته حواستونم باشه یه عده حرفشون اینه که لفظ میخواد، حالا ما گفتیم فعلم کافیه اما یه عده گفتن لفظ میخواد. عرض کنم حکایتی شده، عبارت رو بخونم تا اونجا برسم بهتون عرض میکنم. نگاه کنید، از ثانی، من دلم میخواد عنوان این از ثانی رو براتون بگم بنویسید، یه نصف صد یه سطری هست اینم بنویسید. از ثانی فی انهو هل یکفی، فی انهو هل یکفی صرف الرضا الباطنی، صرف الرضا الباطنی ام یعتبر ما يدل على الرضا صریحا او کنایتا، ام يعتبر ما يدل على الرضا صریحا او کنایتا. این دوستان عنوان این اسانی است که خودش حدود 5 صفحه حجم کتاب رو اشغال کرده. درست شد؟ می‌فرماید انه یشترط فی الاجازه ان یکون باللفظ دال علی، شرط است در اجازه که با لفظ دلالت کننده بر اجازه باشه، علی وجه صراحت العرفیه، یعنی هم لفظ میخواد هم اون لفظ باید عرفا صریح باشه. مثل چی؟ مثل امضیتو، امضا کردم، اجزتو یعنی اجازه دادم، انفستو یعنی نافذ دانستم، رضیتو یعنی راضی شدم، و شبه ذالک مثلا صححتو، صححتو یعنی تصحیحش کردم، قبول کردم. خب این مرحله اول. اما تو مرحله دوم ببینید میگه و ظاهر و روایت البارقی وقوعها بالکنایه، ظاهر روایت عروه بارقی که پیغمبر اکرم به جای اینکه بگن عجزتو چی فرمودن؟ فرمودن بارک الله فی صفقت یمینک. خب این کنایه است، این نشان میده که به کنایه هم واقع میشه اجازه. ولیس ببعید، یعنی ولیس وقوع به کنایه بعید. شیخ انصاری میگه منم بعید نمیدونم این حرف رو، البته ازت تو کلا علیه عرفن، وقتی که تکیه شود بر این لفظ کنایه عرفن، یعنی لفظ کنایه لفظی باشد که عرفن مفهوم اجازه رو به ما بفهمونه برسونه. اینم مرحله دوم. حالا تو مرحله سوم میگه اصلا لفظ نمیخواد، و ظاهر ان الفعل الکاشف عرفن ان الرضا بالعقد کافن، ظاهر اینه که فعلی که کشف بکنه عرفن از چی کشف بکنه؟ از رضایت به عقد، از رضایت به عقد. یه همچی فعلی کافن، کافن خبر ان است، ظاهر این است که فعلم کفایت میکنه، یعنی ما نه نیاز به لفظ صریح داریم، کمکم کنید، نه نیاز به لفظ کنایی. مثل چی؟ دو تا مثال میزنه. یک، که تصرف فی سمن، مثل تصرف کردن در سمن که پولشو برداره بره باش کار کنه، میوه بخره برای خونش. و منهو، این منهو رو از خارج برات نگفتم، یه لحظه من دقت کن، یه لحظه من دقت کن، ببینید آقا این کتاب مال منه. خب فضولی اومد کتاب من رو فروخ به یک انگشتر، بعد اومد انگشتر رو گذاشت جلو من، من هیچی نگفتم که این معامله رو قبول کردم یا نکردم، انگشترم ورش نداشتم. بعد همین فضولی یا یه فضولی دیگه فرق نمی کنه، اومد انگشتر رو فروخت به یه موبایل. انگشتر چی بود آقا؟ سمن بود. یعنی رو انگشتر که سمنه یه معامله دیگه انجام داد. بعد اومدن به من گفتن آقا انگشتر رو فروختیم به موبایل، قبول داری؟ من معامله فضولی دوم رو پذیرفتم. میگه به محض اینکه معامله دوم رو پذیرفتی، یعنی معامله اولم پذیرفتی. بلزا نگاه کن، میگه و منهو، و منهو یعنی از مصادیق و موارد تصرف در سمن، اجازت البیع الواقع علی السمن. دوستان این بیع اول فضولی است یا دوم فضولی؟ دومه دیگه، بیعی که رو سمن واقع شده اونو اجازه داد. خب وقتی اونو اجازه داد یعنی بیع اول رو هم اجازه داده دیگه. کما سیدی، و مثل تمکین زوجه از دخول به این زوجه اذا زوجت فضولا کما صرح به العلامه. و ربما یحکا عن بعض اعتبار اللفظ. دقت کن دوستان اینجا رو، چه فرق میکنه؟ چرا دیگه؟ چرا کشف میکنه؟ ما میگیم میکنه. چرا میکنه؟ به خاطر اینکه وقتی شما معامله دوم رو انجام دادی، معناش این است که معامله اول رو پذیرفتی که انگشتر شده مال شما، الان داری اجازهش میدی. ولی چطور انگشتر مال شماست؟ آخه معامله دوم رو کی شما میتونی اجازه بدی؟ وقتی انگشتر مال شما بشه، بعد بگی آقا من با موبایل عوضش میکنم. کی انگشتر مال شما میشه؟ وقتی که اون معامله اول اجازه بدی. تا کتاب ندی انگشتر بگیری که نمیتونی انگشتر بدی موبایل بگیری. تو اگه معامله اول رو نپذیرفتی، چطور الان انگشتر رو میخوای بدی موبایل بگیری؟ انگشتر که مال شما نیست که، مال اون باباست. پس معلوم میشه معامله اول اجازه بدی. دقت کن آقا، ایشون این یک سطر و نیمی که میگه عبارت داره. من اول اجازه بدید عبارت رو بخونم، یه نکته دقیقی داره میخوام عرض بکنم. ربع ما یحکا عن بعضن اعتبار اللفظ، یعنی از بعضی حکایت شده که لفظ رو معتبر میدونن و شرط میدونن، میگن حتما باید لفظ باشه، معناش این است که فعل کافی نیست. بعد میگه بل نسب الى صریح جماعت و ظاهر آخری، بلکه نسبت داده شده همین شرطیت وجود لفظ، اعتبار لفظ، به صریح جماعتی، یعنی یه عده جماعتی هستن صراحتن گفتن لفظ لازمه، و ظاهر آخرین از کلام بعضی هم ظاهر است که لفظ لازمه، گرچه صریح نیست اما ظاهره. جناب شیخ انصاری میگه و فن نسبت نظر. این فن نسبت نظر رو ما به کجا بزنیم دوستان؟ به صریح جماعت بزنیم، به ظاهر آخرین بزنیم، یا به هر دو؟ ما معتقدیم و فن نسبت نظر میخوره به اون و ظاهر آخرین. چرا؟ خوب دقت کنید چه عرض میکنم، چراش مهمه. ببینید آقا، برخی از محشین تصریح کردن که ما علمایی رو داریم متعدد، از جمله شهید ثانی، علمایی رو داریم متعدد از جمله شهید ثانی، اینا صراحتن گفتن لفظ لازمه. پس شیخ انصاری نمیتونه تو صریح جماعت اشکالی داشته باشه. چرا نمیتونه تو صریح جماعت اشکالی داشته باشه؟ چون این صراحت وجود داره، ما رفتیم دیدیم شهید ثانی و دیگران صراحت کرد، یعنی صریحاً گفتن لفظ لازمه. پس نسبت دادن صراحت به جماعت، کمکم کنید، این قابل مناقشه نیست. و فن نسبت نظر رو نمیتونیم بزنیم به اونجا. و فن نسبت نظر برمیگرده به این ظاهر آخرین. ظاهر آخرین اشکالش چیه که همچین نسبتی رو ایشون قبول نمیکنه؟ خوب دقت کنید چه عرض میکنم. ببینید آقا، اینا میدونید از کجا استظهار کردن؟ استظهارشون از اینجاست که گفتن این آقایونی که ظاهر حرفشون این است که لفظ میخواد، بیانی که دارن اینه، گفتن آقا سکوت برای اجازه کافی نیست. بعد اینا میدونی چی گفتن؟ گفتن وقتی این آقایون گفتن سکوت کافی نیست، یعنی چی؟ یعنی لفظ میخواد. شیخ انصاری میگه این برداشت از کلام این آقایون اشتباهه، اشکال داره. چرا؟ چون اگر کسی بگه سکوت کافی نیست، این معناش این نیست که لفظ میخواد. چه بسا این که گفتن سکوت کافی نیست به خاطر این است که سکوت رضایت رو نمیرسونه، و الا اگر سکوت رضایت رو میرسون بدون لفظ، بازم ما کافی میدونستیم. ببین آقا دقت کن، یه عده علما اومدن گفتن آقا سکوت برای اجازه کافی نیست، دیگران اومدن از این کلام علما استظهار کردن، گفتن این که این آقایون گفتن سکوت کافی نیست، یعنی چی؟ یعنی لفظ میخواد. شیخ انصاری میگه به نسبت نظر ما اشکال داریم، این قبول نیست. چرا؟ چون شاید اونایی که گفتن سکوت کافی نیست میخوان بگن سکوت دلالت بر رضایت نمیکنه، و الا اگر سکوت سکوتی باشه که دلالت بر رضایت بکنه ولو لفظم نباشه، ما میپذیریم، لفظ نمیخوایم. پس و فن نسبت نظر برمیگرده به ظاهر آخرین. تمام شد. خب دوستان بزرگوار، حواست خوب به من باشه. ببینید آقا، ما تا به حال یه اختلافی رو مطرح کردیم. یه عده گفتن آقا ما برای اجازه لفظ میخوایم، شیخ انصاری گفت لفظ نمیخواد. حالا اونایی که میگن لفظ میخوایم، به چه دلیل میگن لفظ میخوایم؟ شیخ انصاری میگه یکی از ادله که این آقایون آوردن میدونی چیه؟ یکی از ادله شون اینه که این آقایون گفتن آقا اجازه مثل بی میمونه. چطور بی استقرار ملک میاره؟ یعنی ملکیت را بگو استقرار میبخشه بهش، اجازه هم کارش همینه. اگر بی نیاز به لفظ داره، اجازه هم نیاز به لفظ داره. چرا؟ چون بی و اجازه هر دو سبب بگو استقرار ملک است، سبب استقرار ملک. شیخ انصاری دادش در میاد، میگه آقا این که شما میفرمایید اجازه مثل بیعه، این اول کلامه. آخه ما اگه قبول داشتیم که اجازه مثل بیعه، که با شما دعوا نداشتیم که. شما یه چیزی که محل اختلاف بین ما و شماست گرفتیش، به عنوان یک امر مسلم آوردی تو دلیل قرار دادی، اینو اصطلاحا بهش میگن مصادره به مطلوب. ما اگه قبول داشتیم اجازه مثل بیعه که دعوا نمی کردیم با شما، شما اومدی برای اینکه ثابت بکنی اجازه نیاز به لفظ داره، میگی اجازه مثل بیعه، همینطور که بیعه لفظ میخواد پس اجازه هم میخواد. ما اگه قبول داشتیم اجازه مثل بیعه که این حرفا نمی زدیم با هم دیگه دعوا نداشتیم، این مصادره به مطلوبه. بعد شیخ انصاری، آخه شیخ انصاری آدم منصفیه، میگه شاید اینا منظورشون یه چیزیه که اون دیگه مصادره به مطلوب نیست. میگه منظورشون چیه؟ میگه شاید اینا میخوان اینو بگن، دقت کنید آقا، شاید اینا میخوان اینو بگن، میگن آقا ما رفتیم کتب فقهی رو ورق زدیم، کتابای مختلف فقهی رو مال علمای مختلف از صدر اسلام تا حالا ورق زدیم، دیدیم فقهای شیعه هر معامله ای که سه تا خاصیت داشته باشه، ناقل باشه، اختیاری باشه، لازم هم باشه، هر ناقل اختیاری لازم، ناقل که معلومه باعث نقل و انتقال باشه، اختیاری یعنی چی؟ یعنی مثل ارث نباشه که قهریست. آخه ارث هم ناقله، یعنی وقتی یه کسی میمیره، بابای این بچه میمیره، بچه قهرن مالک میشه دیگه، دست خودش نیست، اختیاری نیست. پس ناقل اختیاری، نه مثل ارث، اونم ناقل اختیاری لازم، نه مثل هبه که عقد جائز است. ایشون میگه آقا شاید اینا میخوان اینو بگن که آقا ما رفتیم استقرا کردیم، گشتیم، هر ناقل اختیاری لازمی نیاز به لفظ داره. بعد خب اجازه هم که ناقل اختیاری لازمه دیگه، یعنی تا اجازه نباشه نقل و انتقال اختیاری لازم اتفاق نمیفته. وقتی اجازه هم شد ناقل اختیاری لازم، پس اجازه هم میگیم نیاز به چی داره؟ لفظ. شیخ انصاری میگه فیه نظر، دیگه بعد از این نمیخونم. فیه نظر رو دوستان ایشون اولش نمیگه چرا. دوستان چرا فیه نظر؟ این حرف چه اشکالی داره؟ اشکالش این است که ما معتقدیم در عقد فضولی اونی که ناقل اختیاری لازم است اجازه نیست، خود عقد فضولی است. شیخ انصاری میگه اونی که ناقل اختیاری لازم است خود عقده، حالا چه شما کشفی بشی چه نقلی بشی، اون عقد اثر داره. حالا یه وقت هست به عنوان جزء علته که اجازه هم باید بیاد که بشه نقل، یا نه میگه تمام سبب خودشه که میشه کشف بر اساس همون چیزی که سابقا عرض کرد. نگاه کنید، جزء میشه دیگه با. نه 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 نه، بنابر کس جزء به اون معنا که بگیم این جزء علته نمیشه، چون اگه جزء علت بود که مشروط قبل از شرط نمی اومد، جزء علت قبل از معلول نمی اومد، اینا سابقا بحث کردیم. واستدل علیه بعضهم، دقت کنید، استدلال کردن بر اعتبار لفظ برخی از علما من انه کلبی، گفتن آقا اجازه مثل چیه؟ مثل بیعه. تو چی؟ فاستقرار الملک، یعنی همینجور که بیعه سبب استقرار ملک است، اجازه هم سبب استقرار ملکه. پس همینجور که بیعه لفظ میخواد، کمکم کنید، اجازه هم لفظ میخواد. این دلیل اینا. جناب شیخ انصاری میگه و هو یشبه هل مصادره، این شبیه مصادره به مطلوب است. البته بعدش شیخ انصاری میخواد انصاف به خرج بده، میگه شاید اینا مرادشون یه چیزیه که اون دیگه مصادره به مطلوب نباشه. و یمکن ان یوجه، ضمیر یوجه رو برگردونید به این استدلال، شاید ما اینجوری توجیهش کنیم استدلالو که دیگه مصادره به مطلوب نباشه. چجوری توجیهش کنیم؟ به ان الاستقراء در کتب فقهی در نواقل اختیاریه لازمه مثل بی و شبه بی، یعنی اونی که ناقل هست اختیاری هم هست مثل ارث نیست، لازم هم هست مثل هبه نیست، اینا یقتضی اعتبار اللفظ. در واقع ما از مجموع کتب فقهی به این جنبندی میرسیم که هر ناقل اختیاری لازمی چی میخواد؟ لفظ میخواد. خب و من المعلوم ان النقل الحقیقی العرفی من المالک یحصل به تأثیر اجازه، یعنی نقل حقیقی عرفی از مالک در بیع فضولی با تأثیر اجازه میاد، پس اجازه میشه ناقل اختیاری لازم. شیخ انصاری فقط میگه و فیه نظر. دوستان و فیه نظر رو ما گفتیم اشکالش چیه؟ اشکالش این است که ما چه ناقل بدانیم اجازه را، چه کاشف بدانیم، معتقدیم اجازه ناقل نیست، گرچه اجازه رو ما لازم داریم، اما اونی که ناقل خود عقد است، گرچه ممکنه مشروط به اجازه باشه. آخر دعوانا ان الحمد لله. مثال برای نواقل دیگه. آره؟ آجا آقایی